السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله، وادرع عني بلطفك، واقضني بنعمتك، وأصلحني بكرمك، وداوني بصنعك، وأظلني في دراك، وجللني رضاك، ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها. خب، بتوفیق الهی در گزارش مزامین بیستمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسیدیم به این بخش و توفیق شد جلسه گذشته دو سه جمله خدمتون توضیح عرض کردم. یک، در واقع بسته دهتایی میشه با خود صلوات، یعنی اول درخواست درود بر محمد و آل محمد هست، اللهم صل على محمد و آله و آل محمد، که صدرنشین همه خواسته هاست و در واقع تجسد و تمثل ولایت اهل بیت علیهم السلام، پرچم ولایت و اعلام وفاداری به خط ولایت، اعلام وفاداری به شیوه و منهج اهل بیت علیهم السلام. و عرض کردیم که در صحیفه مبارکه سجادیه در واقع و در شیوه حضرت سید الساجدین علیه السلام صلوات در واقع یک پیام روشن سیاسی هم هست، یعنی در واقع یکی از شیوه های مبارزاتی امام سجاد علیه السلام همین صلواته که جلسه گذشته توضیح دادم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در اون شرایط خاصی که حضرت به سر می بردند و در واقع این صلوات های مکرر صحیفه در واقع برافراشتن پرچم ولایت اهل بیت علیهم السلام در اون شرایط محسوب میشه. ضمن اینکه حالا اسرار تربیتی، ولایی، باطنی، فکری، معنوی خاص خودش رو هم داره. بعد از این در این قطعه 9 درخواست مطرح شده، البته 6 به اضافه 3، یعنی 6 درخواست به صورت مستقل، 3 درخواست با 1 عنوانه، از اونجایی که می فرماد وفقنی، 3 تا درخواست توفیق به زمینه 6 تا درخواست که پشت سر هم مطرح شده. خب جمع بندی این درخواست ها در یک کلمه عبارت است از این که انسان مؤمن سالک باید تکیه گاهش فقط و فقط و فقط حضرت حق تبارک و تعالی باشه. این همون توحید افعالی است و سیره تربیتی امام سجاد علیه السلام که محیط زیست ما در این دنیا، محیط زندگی ما در این عالم رو فرصت میدونه برای تربیت توحیدی ما، چون محیط زندگی ما توی این دنیا که اسفل سافلین هست، محیط تزاحمه، محیط آشفتگیه، محیط دام هاست، محیط دانه هاست، محیط وسوسه هاست، محیط تجاذب، محیط پر از بالاخره مخاطره است، پر از زلالت، پر از گمراهیه، محیط عجیبیه، دنیاست دیگه. عرض کردیم جلسه گذشته دنیا یعنی همین، و کسی هم از دنیا غیر از این نباید توقع داشته باشه. خب توی محیطی که پر از گرداب و دام و دانه و شبهه و عرض به محضرتون از این طرف هدایت و کرامت و عنایت و نعمته و یک محیط تقریبا متداخل و آشفته‌ای محسوب میشه، در یک چنین محیطی انسان مؤمن زیرک بر اساس نقشه سیر الهی و توحیدی هر فرصتی رو برای رشد توحیدی خودش استفاده میکنه، یعنی برای اینکه روی اون صراط مستقیم توحید حرکت کنه و از هر فرصتی استفاده میکنه. حتی اینکه میگیم فرصت، حتی برای انسان مؤمن تهدیدها فرصتن. یعنی اگر یه تهدیدی وجود داره، خطری وجود داره، خطر ظاهری، خطر باطنی، حتی خطرها هم برای مؤمن که به حسب ظاهر تهدیده، اما فرصت برای اتصال بیشتر به خدای متعال، پناهنده بشه به حضرت حق. اینه دیگه، یعنی از این زمینه هم استفاده میکنه، نه فقط از فرصت هدایت های ظاهری، نه فقط از فرصت هدایت های باطنی، نه فقط از فرصت نعمت ها، بلکه انسان مؤمن از فرصت، از تهدیدهای این دنیا و ابتلاعاتش هم فرصت میسازه به خاطر نگاه توحیدیه. اقلش عبارت است از این که حس پناهندگی و فرار به سوی خدای متعال به او دست میده، ففروا الی الله، یعنی این رو هم تبدیل میکنه به یک فرصت برای رفتن به سوی خدای متعال و جدا شدن از اسباب ظاهری، قطع پیوندهای ظاهری با اسباب و اتصال باطنی و پیوند باطنی با مسبب الاسباب، خودشو متصل کنه به خزانه لطف پروردگار متعال. و یه مقدار که انسان بتونه با همین شیوه خودش رو بالاخره تربیت کنه به تربیت توحیدی، یه مدتی این سیر رو که داشته باشه، بعد نتیجهش عبارت خواهد شد از این که به لطف خدای متعال بنیه توحیدی او تقویت میشه. وقتی بنیه توحیدی او تقویت شد، از این محیط به حسب ظاهر آشفته و متداخل و غبارآلود یک اوجی میگیره که در اون اوج در واقع داره کاملا متصل به عنایت الهی حرکت میکنه. این چیزیست که از ما توقع داره خدای متعال و باید این فرصت رو انسان غنیمت بشمره. حالا نمونهایی که اینجا مطرح شده، یعنی این 9 مورد بعد از در واقع اون دعای مستجاب و صله رحم، چون میگن به اصطلاح بزرگترین صله، صله رحم با ولی الهیه دیگه، این صله رحم هم نماد داره، نمادش و اون در واقع جلوش عبارت است از صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد. خب بعد حضرت فرمودند ودرع انی به لطفک، که توضیح دادیم مختصر که این در واقع درخواست دفع انواع و اقسام بالاخره تیرهای بلا و چه میدونم مصیبتی است که شناخته و ناشناخته داره به سوی ما میاد. میگه ودرع انی به لطفک، از لطف خدای متعال مدد میگیره برای اینکه از انواع و اقسام شرور و آفتها شناخته و ناشناخته، مخصوصا اونچه که ما ما معمولا اینا رو نمیشناسیم، از اینها ما در امان بمونیم و اینا از ما اصلا دفع بشه، اصلا به ما اصابت نکن. این مطلب اول که توضیح دادیم. بعد فرمود وقدونی به نعمتک، من رو با نعمت خودت تغذیه کن. این هم عرض کردیم که هم شامل غذای عقلی و فکری میشه، هم شامل غذای روحی ببخشید روانی میشه، هم شامل غذای روحی میشه. انسان در همه این مراحل نیاز به تغذیه داره و با تغذیه است که اندامهای فکری، اندامهای جسمی، اندامهای روحی انسان ساخته و پرداخته میشه و به اون حد استواء و اعتدال میرسه. با تغذیه است که میرسه، با تغذیه کامل و درست. و ما مرتب نیازمند تغذیه هستیم. تغذیه جسمیمون آشکارتر خودشو نشان میده، تغذیه فکری و تغذیه روانی و مخصوصا تغذیه روحانی انسان. این چیزیست که شاید به خاطر اون بالاخره جنبه‌ای که جنبه پنهان‌تری داره از اهمیت بیشتری هم برخورداره، که انسان گرفتار فقر غذایی از نظر جسمی و از نظر فکری مخصوصا از نظر روانی که نیازمند به تغذیه عاطفیه و از نظر روانی که نیازمند به تغذیه به اطمینان و سکونت و همچنین که اونو بهداشت در واقع روانی انسان رو و سلامت روان انسان رو تأمین میکنه، تا اون تغذیه روحانی که از مسیر اتصال به خدای متعال بر انسان فراهم میشه. این کلمه نعمت پس اینجا شامل همه این جلوه های غذایی میشه. یعنی ما این نعمت اینجا هم غذای فکری نعمت، هم غذای بفرمایید ذکری نعمت، هم غذای عاطفی و روانی نعمت، هم غذای عرفانی و روحانی. همه اینا به نعمتک ایناست که خدای متعال که این نیازها رو در انسان قرار داده، غذاش رو هم به ازایش فراهم کرده، تغذیهش رو هم فراهم کرده و پوشش تغذیه حضرت حق تبارک و تعالی هم عبارت است از نعمتش. همه اینا میشن انواع و اقسام نعمتها که ما باید به وسیله اینها تغذیه بشیم تا از نظر اندامهای ظاهری، باطنی، جوارحی و جوانحی به استواء برسیم. یعنی اون در واقع تکمیل بشه. این کمال به همین معناست. دید مثلا یه نوزاد ممکن از جهت جسمی بگیم در نقص هست. نقصه یعنی از جهت تکمیل بالاخره جوارحش و اینا تا برسه به اعتدال. یه تغذیه دوران جنینی داره که بالاخره خدای متعال با اون فرایند تغذیهش میکنه، از طریق بند ناف متصله و اون بالاخره تغذیه میشه، از وجود مادر تغذیه میشه به لحاظ هم ظاهریش هم باطنیش، تا بعد که بالاخره به دنیا بیاد اولین غذایی که خدای متعال براش فراهم کرده همون شیر مادره. امام حسین علیه السلام در اون مناجات عرفه رو یه تأکیدی میکنه، میگه من قبل از این که به دنیا بیام اینو برام اینجا آماده کرده بودی. بعد هم دیگه تحت تدابیر پدر و مادر از انواع و اقسام نعمتها بهرمند میشه تا به تدریج اندامهای او بالاخره تکمیل بشه و شکل بگیره و رشد بکنه تا به حد اعتدال برسه و استواء. و فرض هم اینه که اگر کسی رسید به مثلا حوالی بلوغ جسمانیش تقریبا از جهت اندامهای ظاهری تکمیل شده باشه، اگر رسید به 40 سالگی انشاءالله خدا متعال بهش عمر داد به 40 سالگی رسید، فرض بر اینه که او از نظر تغذیه معنوی که هم شامل تغذیه روحی میشه در اتصال به خزائن غیب، هم شامل تغذیه بفرمایید روانی میشه، هم شامل تغذیه فکری میشه، دقیق میفرمایید همه اینها اگر درست سیر کرده باشه و بلغ 40 سنه برسه به 40 سالگی، یعنی فرض اینه که به یک کمال مناسبی دست پیدا کرده. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. این دعا دعای انسان‌های در واقع به کمال رسیده است که بعد از این درخواست اینها سیر در مدارج کماله. این سیره رب اوزعنی ان اشکر، رسیدن به مقام شاکرین. مقام شاکرین اینه دیگه، هم شکر نعمت در اجداد، هم شکر نعمت در نسل و ذریه این هاست. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. بعد هم درخواست عمل صالح، نه یک عمل صالح معمولی، عمل صالح مرزی و اصلح لی فی ذریتی، ببخشید، و اصلح لی فی ذریتی، نه قبلش، و انا اعمل، اینو نگفته بودیم، بله، و انا اعمل صالحا ترضاه، عمل صالحی انجام بدم که تو بپسندی و راضی بشی ازش. خیلی درخواست بزرگه، اعمل صالحا ترضاه. بعد اصلح لی فی ذریتی که اون امتداد نسلیه، صلاح در نسله. بعد تازه میرسه به اون نقطه اوج که انی توبت الیک، من دیگه از همه گریختم، به سوی تو فرار کردم و در مقام تسلیم کامل در پیشگاه تو هستم و انی من المسلمین. توبت الیک اون همون فرار الله و انی من المسلمین. حالا این که آشنا هستید دیگه، این در سوره مبارکه احقاف، حتی اذا بلغ اشده، اشده هم بلوغ کمال جسمانیه، بلغ اشده، و بلغ 40 سنه بلوغ روحانی و کمال اخلاقی و معنویه، که میگن یه تولد دوباره یه برای خودش که برسه انسان به اونجا. فرض بر اینه که اگر کسی به 40 سال رسید به اینجا رسته باشه، رفقایی که هنوز به 40 سالگی نرسیدند، خلاصه حواسشون به خودشون باشه، یعنی یه برنامه ریزی بکنن که به 40 سالگی رسیدن رسیده باشن، یعنی انشالله خدا بهشون عمر بده، به 40 سالگی که رسیدند رسیده باشن، یعنی تو این درخت دنیا و این زندگی این جهانی این میوه وجودشون رسیده باشه که اگر چیدنشون کال نرن. این رسیده باشه، اون نقطه اوجش هم اینه که دیگه به لطف خدای متعال رسیده به نقطه تسلیم دیگه. مقام شاکرین هست، مقام عمل صالح خالص مرضی پروردگار متعال، مقام مراقبت نسلیه و مقام توبه کامله که فرار به سوی خدای متعال و مقام تسلیمه. و این نیمه للمسلمی خیلی عالی. بگذاریم و قضونی به نعمتک، این میگه خدای من رو با نعمت خودت، با نعمت تقضیه کن. بله، این هم پس مطلب دوم. و اصلحنی به کرمک، عرض کردیم درخواست اصلاحه، چون تو مسیر انسان براش پیش میاد. البته دو شکله، یکی به اصطلاح تأخیر در رشد، یکی هم ابتلاء به آفت هاست. این اصلحنی یعنی از مقام کرم تو، ببینید اینا همش همون توحید اینه دیگه، نعمت لطفک یک، نعمتک دو، کرمک سه، کرمت. از ما از کرم پروردگار متعال درخواست اصلاح میکنیم برای خودمون، که اینم باز توضیح دادیم اصلاح نقطه مقابل فساده. و البته یه معنای به علاوه هم داره، به علاوهش هم عبارت است از اون تأخیره، اون تأخیرها رو هم میشه اسمش رو گذاشت، که اون وقت اصلحنی یکیش به معنای اینه که منو تکمیل کن، اون به اضافهشه. یکی هم این که این کم و کسری هایی که وجود داره اینها رو با کرمت اصلاح کن. کرم هم که بالاخره در واقع پناهندگی به مقام و ذیل نام کریم پروردگار متعاله، که بی منت بدون خلاصه هیچ داستانی از خزانه کرمش یک طرفه میبخشه و لطف شامل بندگانش میشه. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم، حتی اینا به هم خیلی نزدیک هم هستن دیگه. مطلب چهارم فرمود و داونی به سنعک، داونی به سنعک، دوا. دوا جایی گفته میشه که مریضی هست دیگه، و اینجا در واقع پناهندگی به حضرت طبیبه، درسته؟ طبیب. داونی به سنعک، سن به حسن، به خدمتون عرض کنم احسان، به انعام گفته میشه. بدونید به هر کاری سن نمیگیم، عامل، هر کسی هر کاری بکنه میشه عامل، عمل، هر عملی رو انجام بدید چون میگه عامل. اما صانع نمیگیم، صانع و سن به کسی گفته میشه که اون کارش با ظرافت، با زیبایی، با اتقان انجام بشه، این ازش تعبیر میشه به سن، که عمدتا در ارتباط با خدای متعال ما کلمه سن رو استفاده میکنیم و صانع از اسماء الحسناست، عامل هم از اسماء الحسناست، اما صانع به این معناست، یعنی اون کاریه که آمیخته به هنر، اون کاریست که آمیخته به حسن، اون کاری که آمیخته به اتقانه، اینو میگن سن، اصطلاحا استفاده میشه برای اینجوریست. و این داونی به سنعک، یعنی با احسان خودت، با اون عنایت خاص خودت بیماری های من رو معالجه کن. دوا میخواید دیگه، دوا میخواید، بیماری های من رو معالجه کن. این هم همینجور که عرض کردیم در جملات قبلی هم بود، به نحو مطلق گذاشته میشه که ازش به اصطلاح این تعمیم استفاده میشه. اینجا که میگه مثلا داونی به سنعک، نمیگه مثلا جسم من، روح من، روان من، جان من، بیماری ظاهری، بیماری باطنی، بیماری اخلاقی، این رو مطلق میگه داونی به سنعک، یعنی با اون طب مخصوص خودت که طبیب علل اطلاق تویی، این بیماری های من رو معالجش کن دیگه، دوای منو برسون، اینو برسون. حالا کدوم بیماریه؟ هرچی که هست. چقدر عامه، داونی به سنعک، که میدونید هر بیماری هم که توی دنیا برای انسان پیش بیاد، این باز فرصت اتصال باز اینجا به مقام حضرت طبیبه دیگه و حضرت صانعه، شما پناهنده میشی به ذیل لطف او و عنایت او برای معالجه خودت. اینه که این تعبیر خیلی تعبیر لطفه و داونی به سنک. خب ما هم که خدا بهمون رحم کنه انواع و اقسام بیماری ها رو داریم دیگه، انواع و اقسامش هست. حداقلش اون چیزیه که آدم تو جسمش احساس میکنه یا میشناسه گاهی وقتا، دور از جونتون. اینا دیگه چیزای عادی معمولیشه. عمده اون اختلالهایی است که ما در باطنمون داریم، در اخلاقمون داریم. در عمده اون اختلالهایی است و بیماریهایی است که انسان در باطنش داره. اونا مطلب اصلیه. آیا جز طب الهی ما فریاد رسی داریم؟ جز حضرت طبیب فریاد رسی داریم؟ آیا این دوای ما، این داروی معالجه کننده جز نزد او، نزد کس دیگه هست؟ نزد کیه؟ در مسائل جسمی هم، بیماری های جسمی هم امام سجاد علیه السلام یه مسیری رو باز کرده در صحیفه مبارکه در یه دعا. برای وقتایی است که مثلا شخص مریض میشه، فهمیدن این دعا رو بخونه. دعاش هم خیلی مختصره. برای وقتایی که کسی بیمار میشه، فهمیدن این دعا رو بخونه. خب اون دعا مربوط به بیماری جسمیه. آخرش هم اینه که میگه من نمیدونم به خاطر این بیماری که الان به من دادی باید صبر کنم یا باید شکر کنم. چیه ماجرا؟ اینی که الان من بهش مبتلا شدم. خاطرتونه دیگه، دعای به نظرم 15 صحیفه مبارک است اگر خاطر نازنینتون باشه. بله دعای 15 است. میگه من نمیدونم به خاطر، اولش هم همینجور شروع میکنه حضرت دیگه، میگه من نمیدونم به خاطر سلامت جسمم باید تو رو شکر کنم یا به خاطر این بیماری که بهش مبتلا شدم. من سلامت بدنی یکیشه، من علتن فی جسدی فما ادری یا الهی ایل حالینه احق به شکر لک. من نمیدونم برای کدوم از اینا باید تو رو شکر کنم، به خاطر سلامت یا به خاطر بیماری شکر کنم. و ایل وقتین اولا بالحمد لک، کدومی که از این دو وقت، وقت بیماری یا وقت سلامت برای حمد و ثناخوانی تو اولویت داره. بعد دیگه حضرت شرح میکنن، یه توضیح خیلی زیبایی اینجا دارن. خب من وقتی میتونم خوب غذا بخورم، خوب سالمم، حرکت کنم، بخیزم، بدوم، برم، بیام، به کارام برسم، خیلی خوب، این سلامت. آره. قلبم سالم باشه، کبدم سالم باشه، کلیم سالم باشه، نمونم ریم سالم باشه، دست و پام به سلامت باشن، هم میتونم خوب غذا بخورم، هم میتونم طاعتها رو انجام بدم، نماز بخونم، میتونم روزه بگیرم، به همه این کارا میتونم برسم. خب این یه فرضه. طرف دیگرش ام وقت العلت التی محستنی بها، یه طرف دیگرش اینه که نه، اوضاع خراب شده، گوارش به هم ریخته، دیگه روزه نمیتونم بگیرم، نمیدونم پام درد میکنه، دیگه مسجد نمیتونم برم، نمیدونم فلان مریضی رو گرفتم، این همه اعمال صالح رو نمیتونم انجام بدم، نمیتونم اربعین برم، نمیتونم جهاد برم. ایناست دیگه، گرفتار میشم. خب حالا کدومشو بیشتر باید شکر تو رو به جا بیارم؟ وقتی سالمم به خاطر سلامتیه، یه وقتی مریضم به خاطر بیماریه. وقتی تو میگی شگفتا، مثلا انسان به خاطر بیماری هم باید شکر کنه؟ بحث ما بیماری بدنیه، باید شکر کنه؟ حضرت میگن که این بیماری رو تو به من تحفه دادی. ببینید اون نگاه توحیدی اینه، یعنی اون این خودش چطور به خاطر این که چقدر تعبیر قشنگه، ان وقت العلت التي محستنی بها، منو آزمایش هم کردیم. تمحیص یک نوع میدونید وقتی یه مثلا فلز گرانبهایی رو میخوان از آلودگی ها جداش کنن، چی کارش میکنن؟ میندازنش تو کوره تا این خالص سازی بشه و عیارش خلاصه ارتقاء پیدا کنه، به ارتقاء عیارش. ولی اینو دارن علل اجاله انداختنش تو کوره، تو دردسر انداخته، داره اینو میچلونه. بعد این چلوندن است. تا خب وقتی در دست حکیم علیم خبیر مهربان تو چلونده بشی، این میشه تمییز، یعنی داره تو رو خالص سازیت میکنه. محستنی به ها، بیماری اینجوریه که آدم وقت بهش مبتلا میشه داره مولا داره اینو میچلونه، تمهیزش میکنه. و نعم التی اتحفتنی به ها، میگه اینا نعمتاییه که تو به من تو داری لطف میکنی، تحفه داری به من میدی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به وسیله این بیماریه گناهانی رو که بر دوش من بوده اینا رو داری از دوش من بر میداری. نالهی که مریض میزنه، اون دردی که داره، اون سختی که میکشه. و تطهیرن لمن غمست و فیه من از سیئات، تو داری منو پاکسازی میکنی از اون آلودگی هایی که دل و روح و جان من. پس ببین اینجا بیماری جسمیه ولی تطهیر روحیه و باطنیه، اگر نگاه بهش نگاه توحیدی باشه. و الا یه مرضی انسان میگیره، علاوه بر این که جسمش مریض شده، روحش هم مریض میشه. وقتی نگاه شرکالود باشه، گله من میشه و ناله میزنه و خدمتتون عرض کنم زمین و زمان رو بهش بد و بیراه میگه. اینجا علاوه بر این که جسمش مریض شده، حالا روحش هم نجس میشه. نه، تو دستگاه توحیدی اگه باشی، نگاهت اگر نگاه توحیدی باشه این میشه. و تنبیهن لتناول توبه، مقدمه ایست که برای انسان بهتر حال توبه پیدا کنه. که این قافلانه داشته میرفته بهش یه ترمز میده، این درد میاد سراغش، نالهی میزنه خدای متعالو، این آماده است بیشتر برای توبه. و تذکیرن لنحو الحوبه به قدیم النعمه. بعد هم میگه و فی خلال ذلک، این یه بخششه؟ مگه چیز دیگه هم هست؟ میفرماد بله. و فی خلال ذلک ما کتب لی الکاتبان من زکی الاعمال. حالا کلی هم این دو فرشته‌ای که بر ما مأمور هستند در وقت بیماری، کلی هم برای این شخص شروع میکنن به نوشتن. دقت می‌کنید؟ یعنی غیر از اون تطهیر، غیر از اون حالت پاک شدن، غیر از این سبک بار شدنه، میفرماد برای من اعمال میمیسن. من الان دارم درد میکشم، نماز جمعه این هفته مثلا نمیتونم برم، لا سمح الله، اگه احیانا نماز نتونستم برم به خاطر اون بیماری که پیدا شده، حسرت اون نمازو که دارم دیگه. میگه پاکیزشو برات میمیسم تو نامه عمله. عجب، اربعین همه دارن میرن، من نمیتونم برم، قصه میخورم، و من مریض الان نمیتونه، درد داره جسمیش، پاش فلان، نمیتونه تو اون راه پیمایی بزرگ که الان دل همه مؤمنین لک زده برای مثلا از راه رسیدن مثلا اربعین و رفتن به اون سفر و اینا. خب میگه من احیانا اگر گرفتار شد نتونست بره، خب مولا میگه اب نداره، من خالصشو تو نامه عملت میمیزم. تو مشرف نشده بودی ولی بعد که پرده رفت کنار میبینی که یه اربعین، اونم تازه تو میرفتی معلوم بود خالص باشه، شسته رفته و تمیز باشه، ممکن بود توش انگیزه های دیگه هم دخالت کنه، گاهی دیدید دیگه یه چیزای دیگه هم پیش میاد. نه، خالصشو برات نوشتم. عجب مریضی همچین چیزایی داره. مالا قلبون فکر فیه ولا لسان نطق به ولا جارحت تکلفته. انسان مؤمن وقتی مقامش مقام رضا باشه، اون بیماری که براش پیش اومده، یه نکته دیگه هم داره دیگه. اونجا میگه خدای متعال میگه حالا که من این درد رو به تو دادم، تو این ناله رو که زدی و از مقام رضایت من خارج نشدی، حالا من به ازایش به تو یک عنایتی میکنم که به فکر احدی نرسیده باشه. اینجور اون وقت با این اوضاع حالا ازت ادامه هم میدن. بل افضالا من که علیه و احسانا من سنیع که علیه. این سنیع، این همین سن از همین ریش است. سنیع اینجا به معنای همون لطف خاصه. از اون لطف خاصه تو که هم به من میرسه، حالا من این وسط موندم، من به خاطر سلامتی باید شکر گذار تو باشم یا به خاطر بیماری؟ در حالی که بیماری باز برای انسان مؤمن موحد سالک، برای او هم اتحاف تحفه است، نعمت و عنایت که از طرف خدای مسال میرسه. البته ادامش راه رو به شما نشان میده، پناهنده میشه به صلوات. فصل علی محمد و آله و آله بله. حبب الی ما ردیت لی، اونی رو که برای من میپسندی برای من محبوب قرار بده. یعنی اگر بیماری رو برای من میپسندی، حالت من حالت بالاخره آرامش خاطر و رضایت باشه، اینو پیش من محبوب کن. یسر لی ما احللت بی، طهرنی من دنس ما اسلفتو الی آخر. بعدم میگه و عزقنی برد از سلامه، اون خونکای سلامت رو بعد از بیماری به من بچشون. آخه این مریضی هم اگه طول و کش و قوس پیدا بکنه، ممکنه طرف رو برش ملالت پیش بیاره دیگه. میگه پشت سرش اون مریضی رو اگه دادی، سلامت رو هم به من بچشون. وجه المخرجی عن علتی الى عفوک، که من وقتی سالم هم میشم مثل این که از اون، از این بیماری به سلامت که میام، از گناه به در واقع عافیت و به توبه و به عفو تو بیام. خیلی قشنگه واقعا. ببینید این زندگی، زندگی توحیدیه. اینه. اینو شما کجا میتونید پیدا کنید؟ به من بفرمایید تو کدوم مکتب این نگاه کجا پیدا میشه؟ این تو دستگاه تربیت توحیدی به تقریر سید الموحدین و قطب الموحدین، سید الساجدین، امام العارفین، علی ابن الحسین علیه السلام قابل دریافته. جای دیگه که گیر نمیاد که. اینجا تو صحیفه میتونید بهش برسید. این دعای 15 هم. خیلی عجب. خب اینجا هم حضرت فرمودن و داونی به سنعک، یعنی در برابر هر بیماری که برای من مقدر میشه، دوای مخصوص از طرف تو که ذیل سنع توست. سنع هم عبارت است از اون عنایت مهربانانه و هنرمندانه مولا، اون رو به من برسون، من با او منو مداوا کن. خب این مربوط به جسم، اون چه که مربوط میشه به باطن انسان، بیماری های باطنی از دائره این بحثی که الان کردیم چی آقا جون؟ خارجه. این دعای 15 و توضیحی که من دادم، این مال چیه؟ بیماری های جسمیه، سلامت و بیماری جسمیه که حضرت میگه من نمیدونم کدومشو باید شکر تو به جا بیارم. اما اون چه که مربوط میشه به بیماری های فکری، به بیماری های بفرمایید روانی، به بیماری اخلاقی، به بیماری روحی، اونا کلش عبارت است از بفرمایید عذاب و مصیبت و ایناست. ایناست که همه اینها هم به دست خود ما حاصل میشه. فبما کسبت ایدیکم، این که به دست خود شما این مرض ها میاد، این ویروس ها خب هست تو زندگی این دنیا هست دیگه، این ویروس ها هست، یا انسان خودش بر اثر بیمراقبتی مبتلای به این بیماری ها میشه، یا تو فرایند تربیت کم و کسری که پدر و مادر میذارن بیمبالاتی و عدم مراقبت از اونها مبتلا میشه، یا اون دستگاه تربیتی که باید محافظت میکرد از این کودک، از این نوجوان، اون که خب خودش نمیدونست که این مبتلا میشه. ولی همش کسبت ایدی کم دیگه، چه مباشر بر اثر بی احتیاطی و بی دقتی خودت ویروسی شدی، خب باید بابا فلان جا میرفتی باید ماسک میزدی، خب نزدی، باید این تنفس باطنی شما وقتی تو محیط آلوده به گناه میری خب باید اونجا ماسک میزدی. این کرونا از اون کروناها نیستش که شما صد جور ماسک میزدید از خودتون محافظت میکردید، اون فوقش ششهای شما، ریه شما رو درگیر میکرد، تهش هم میمردی، خب میرفتی به دامن لطف حضرت حق، آخرش این بود دیگه. تو مریضی هم میچلوندت خدای متعال، یادتونه چی بود دیگه، 14-15-20 روز تبش بند نمی اومد، ما مبتلا شده بودیم اصلا تموم نمی شد، خیلی چیز عجیب بود اون کروناه. خب اون آخرش بالاخره آدم یا سالم به سلامت میشه الحمدلله، یا اینکه تو همون مریضی هم مرخص میشه، بازم میره تو دامن مهر الهی، روزی 700-800 نفر اینجوری میرفتن دیگه، چقدر هم از خوبان و اینا تو اون قربت از دست رفتن. این کجا؟ تا اینکه ریه های باطنی شما کرونا بگیره. اون کرونا رو میخوای چه خاکی به سرت کنی بیچاره؟ اگه به اون مبتلا شدی میخوای چی کار کنی که دیگه تو هوای ملکوت تنفس نمی کنی؟ اینه، اونو باید التماس کنی از خدای متعال و دواشو بخوای. اون دواش هم پیش طبیب کل دیگه. بله. این و داونی به سنک که میشه این مطلب چهارم. اینجا ما ساعتم نداریم، اگه به من بگید که خیلی خوب، خیلی خوب. اینجا میفرماد و اضلنی فی ذراک، اینم از اون تعبیر است. حالا ما اینجا که فرصت بخوایم پرداخت های دقیق داشته باشیم نیست، همین مقدار دیگه گزارش مزامینه، ولی نه از ما برمیاد، واقعا از عهدمون بر نمیاد، اینو کسی بخواد شرحش کنه. اضلنی فی ذراک یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ خیلی فوق‌العاده است. یعنی من رو در سایه اون عنایت ویژه و مخصوص خودت قرار بده. این اذلنی که ما میگیم معمولا در فارسی هم استعمال میشه دیگه، میگید که سایتون کم نشه، من زیر سایه شما باشم، درسته؟ اینو ما میگیم. این ظل که در قرآن کریم هم آمده و یه ترکیب جالبی هم داره، ظلن ظلیلا، یعنی سایه خیلی سنگین و مثلا پروپیمونی. اینه این تعبیر در واقع حکایت از پوشش عنایت و لطف و رحمت و کرم و ایناست. این است. اون وقت ذرا ذراک دقیق میفرمید، یعنی اون ستر و عنایتی که فقط از سمت خودت باشه اونو میخوام. عنایت میفرمید اونو که از فقط از سمت خودت ها واسطه نمیخوام. این یه درخواست بیواسطه ایه. دقیق میفرمید اولنی فی ذراک، یعنی اونجایی که دیگه عنایت محض خودته، اون بر من سایه بندازه و من رو پوشش بده و شامل حال من بشه، اونو از تو میخوام. اظلنی فی ذراک. عجب، خیلی خاصه این درخواسته. جمله بعدیش قرین همینه و چه بسا یک نوع رمزگشایی هم هست، و جللنی رضاک. جللنی باز به معنای همین استرنی، غتنی، منو بپوشان. جللنی به این معناست، رضاک، با رضای خودت. عجب، آدم واقعا میتونه به کجاها میتونه برسه؟ از وقتایی که از دست دادیم و عمری که تلف کردیم و کج و موجایی که رفتیم و غفلتایی که انسان داره، به کجا انسان میتونه برسه؟ افقها رو ببینید. یادتون باشه اوله، البته دیگه یادتون نیست، ما نام این دعای 20 رو که شروع کردیم خاطرتون باشه، وقتی بود که هنوز کرونا بود، خیلی قبله، اون وقتی که شروع کردیم عرض کردم دعای بیستم دعای همته، دعای مکارم الاخلاق که اسمشو گذاشتن، واقعا دعای همته. یعنی از این اگه انسان خودشو بسپره به امام سجاد علیه السلام، دید دیگه از کجا هم حضرت شروع کرده. اول دعای حرف تا آخر حرفشو حضرت زده تون 3-4 تا درخواست اول، گفتیم کل مسئله رو امام علیه السلام همینجا گفته. میگه من از تو اگر ایمان میخوام چه ایمانی میخوام، یقین میخوام چه یقینی میخوام، عمل میخوام چه عملی میخوام، نیت میخوام چه نیتی میخوام، همش رو میبره به نصاب احسن. یعنی احسن الاعمال رو میخوام، اکمل الایمان رو میخوام، افضل الیقین رو میخوام، نیتم اگه ازت میخوام نیت متوفر میخوام، زیباترین نیت ها رو میخوام. یعنی همش رو برده به باب افعل تفضیل. اینو چند جمله اول دعای مکارم، همونجا عرض کردیم این دعا دعای همته. اون وقتی هم بود که درس رو تازه شروع کرده بودیم، مجازی هم بود و 4-5 نفر از آقایونم می اومدن تو ساختمان ابرار، اونجا بود درسمون، یادم قشه. بس این بود، این دعای نعمت، دعای همته. اون وقت کل مکارم شرح این داستانه. یعنی تو در نسبت با خدای متعال باید این رو یاد بگیری، یاد بگیری که وقتی سر و کارت با کریمه، اینجا دیگه جای قناعت نیستش که. وقتی یاد گرفتی که سر و کارت با مولا الموالیه، وقتی یاد گرفتی که سر و کارت با حضرت حق تبارک و تعالی، درخواست های تو چه اونی که تمنای قلبته و چه اون چه که در مقام عمل انجام میدی، همش باید بره تو باب افعل تفضیل. اونم عالی ترین درجاتش. اینجوری باید درخواست کنی. اینجا هم همینه دیگه، میگه داره همون ادامه همونه دیگه. ودرعنی به لطفک، وقضانی به نعمتک، اصلحنی به کرمک، داونی به صنعک، اضلنی فی دراک و جللنی رضاک. جللنی رضاک اینه. انشالله خدای متعال توفیق بده نوبت بعدی که احتمالاً هفته آینده نیست، توفیق شامل حالمون نیست، من انشالله حاج قاسم اگر توفیق باشه با حاج قاسم بله در کنار مزار حاج قاسم دعاگوتونیم اونجایه. بله اون کرمانیم فکر میکنم هفته آینده. بعدش هم میشه اربعین. حالا ببینیم چه جوری، اگه این وسط ها وقت شد که صداتون میکنیم، اگه نشد که دیگه اونجا انشالله چه بسا شما ما رو باید دعا کنید، ما جامانده ایم یا شما جامانده اید ما باید دعاتون کنیم، یا هر دوتا هم دیگه رو در اون سفر آسمانی میبینیم. نمیدونم هر کدوم که هست، هرچی خدا بخوادش. امیدواریم اونجا بله بله در صحن عقیله انشالله. بله سلام الله علیه. خب قرار از این که اینو بعدن باید یه مقدار روش یه توضیحاتی من بدم، حیفه. و اون سه تا جمله بعدیش هم هست. یکی از دوستان یه یاداوری کرد، این یاداوری یه یاداوری خیلی مهمیه و اون اینه که امروز هر جایی دوستان ما جلسه داشته باشیم، هر جا، مخصوصا توسل باشه، روزه باشه، درس باشه، هر جا باشه، شما باید از غزه یاد کنید. از غزه باید، کربلا اونجاست. شمر و سنان و خولی و چه میدونم همه اون کسایی که در برابر ابا عبدالله علیه السلام بودن اونجا، و مقابلشون هم این جماعت مظلوم و البته مؤمن و البته مقاوم. من یه چند روز پیش یکی از دوستان ما که ایشون تو منطقه است، کارش کار ویژش تو منطقه است، ایشون رو زیارت کردم. خیلی حرفا منتقل شد که بماند. اولا واقعا گزارشی که از اونجا داده میشه همش افتخار آفرینه، یعنی همش حکایت از یک مردمیه که اینا عجب ایمان محکمی دارن. اون کسایی که دارن می جنگن، بچه های مقاومت، یعنی همین عزیزانی که تون تونلا و اینا دارن ضربه های اساسی رو دارن وارد می کنن، اینا ایشون توضیح می داد، گفت آجا روزا روزن تون گرما، افطارشون 2 یا 3 تا دونه خرماست که بعد دیگه نتونست تحمل کنه، مدت ها گریه کرد تا بتونه به خودش تسلط پیدا کنه. اون توضیح داد اون صحنه رو به ما، گفت مثلا جیرهشون برای افطار هم 3 تا 4 تا دونه خرماست، 2 تا 3 تا خرماست، با یه ذره آب که آیا برسه، چه آبی، نه که دارن می جنگن. و همزمان اینی که میبینید صهیونیستا دارن میزنن، زدناشون هم هدفمنده. میبینید مثلا یه ساختمونی رو میزنن، یه حمله ای که میکنن، دارن خانواده اینا رو میزنن، اینا رو بهشون نفوذی ها و اینا چیز میدن، آدرس میدن، مثلا میگن این اینا که از مجاهدین هن، از مقاومن این هست، مثلا این توی این محل خانواده شونن. یادتونه دیگه شما مثلا خود آقای اسماعیل هنیه رو بچه هاشو زدن، خانوادهشو زدن، نواهاشو زدن، خیلی از اینا زدن ها زد. حتی یه مقدارش هم که بی حسابه، ولی ضمناً تحت برنامه هم هست. اینا تو اون شرایط هم و ایستادن، هیچ کم نیوردن، هیچ، یعنی هیچ ها اینجور، اینا کیان اینا؟ ما تو دفاع مقدس خیلی تجربه داریم، اما اصلا این تجربه رو نداریم. یه چیز عجیبیه این تجربه. یعنی اگه داشتیم مثلا در کل 8 سال کجا بود، چه جوری بود، اینجوریش، خیلی خاصن اینا. هیچ نمازی بهتون نگذره مگر اینکه برای این عزیزان دعا کنید. و بعد اون زن و بچه که در معرض این جنایت ها هستن، باز دیدید اونا هم چجوری دیگه، حالشون رو دیدید؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله، این بچهش جلو چشمش افتاده، حسبنا الله و نعم. این است. در کل عزیزان بدونن گزارش ها به فضل پروردگار متعال گزارش های خوبه، یعنی مقاومت مردمی حیرت انگیز، ما فوق تصور همه ماست، اصلا ما درکی اصلا ازش نداریم. بهتون بگم هیچ درکی ازش نداریم. یعنی چی؟ در قله است، به برکت قرآن، به برکت عنایت الهی و الطاف الهی. و اخیراً یادی که از ابا عبدالله میکنن، دیدین دیگه، اسم میبرن، یکیشون داره صحبت میکنه میگه بابا اینجا کربلاست، میگه خیال نکنید من شیعم، ولی کربلا اینجاست. دیدین تعبیرها، تعبیرهای حسینی ایناست و واقعا هم اونجاست دیگه. عرض به محضرتون، مقاومت اینها مقاومت مردمی و ضربه هایی که جبران ناپذیر دارن میزنن به صهیونیستا. این که میرید اون طرف اینجور بمباران میکنن، آقا فرمودن تو این صحبت اخیر، چون اونجا کم میارن، جلوی رزمنده ها کم میارن، اونجا این رفتارهای سبوانه رو از خودشون نشون میدن. ما هم دست به دعا میشیم، از دعا کم نگذارید. هر کار دیگه هم احیانا هر کسی ازش بر بیاد در نسبت با قضیه تبیینی، تحلیلی، کمک به هر شکل ممکن، بالاخره یه وقت دریغ نشه دیگه. آره آره. بعد ایشون یه تعجب هم میکرد، میگفت من یکی دوتا از مجالسه شما رو شرکت کردم، ایشون از بچه های خودمونه ولی خب همش اونجاست دیگه. به من میگفت آجا من یه بار شرایط برام خاص شد، 5 ماه آفتاب رو ندیدم، 5 ماه. میگفت من هیچ وقت آفتاب رو ندیده بودم توی اون موقعیت خاصی که بودم. ایشون میفرمودن که من بعضی از این که میگم میفرمودن، واقعا دارم با احساس تکریم میگم، چون خیلی دیدم مرد بزرگیه، احتمالاً به زودی هم شرف شهادت دارد. حالش خیلی حال عجیب بود، مثل همون شهید زاهدی و موسوی و دیگران که ناشناختم. میدونم هیچ کس هم اینا رو نمیشناسه اصلا مگه بعد از شهادتشون. آره میگفتش که من رفتم روزه جلسه شما، دیدم اینجا اسمی از غزه نبود. کجا خیال میکنید امام حسین اینو قبول میکنه؟ منم محاسبه کردم، به نظرم رسید نه. هی زنجیر بزن، سینه بزن، خیلی خوب سم نمازا، تو کجای این معادلی؟ حداقل توسل، اسم، دعا، اینو که میتونی که دیگه، ارتباط روحی، ارتباط قلبی. ولی کربلا اونجا برپاست، وقت ایشون خیال میکنه که امی مثلا بشینه روزه به خونه سینه بزنه، وصل شده، حضرت قبول میکنن. ایشون تعجب کرده بود، میگفت مگه میشه همچی چیزی، مجلس امام حسین باشه اما سخن از کربلایی که الان تمثل عینی داره نباشه. لعن و نفرین نسبت به همین ابن زیاد و خولی و عمر سعد و سنان و شمر معاصر نباشه. این چه توسلیه، چه روزهیه. حالا خیلی تعجب کرده بود، گفت من یه چند جا رفتم، گفت دیدم آجاها هیچ اصلا توجهی نشده بود به فلسطین، به غزه. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق صاحب این صحیفه عرشی، خدای متعال رو سوگند میدیم نصرت خودش رو و عنایت خودش رو شامل حال این ملت مظلوم و مقاوم و بزرگ و عظیم، عظیم القدر بفرماید انشاءالله. فتح و نصرت رو از اونجایی که فکر نمی کنیم روزیشون بفرماید انشاءالله. و خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به اسم قهاریتش خدایم، به اسم انتقامش، به اسم منتقمش سوگندش میدیم خفت و خاری و نکبت و دربدری و افول و سقوط رو بیش از این هم بر این جماعت تبهکار نابکار، این باند آقا فرمودن چی گفت، اینا که ملت نیستن، خیلی تعبیر قشنگی بود، اینا یه باندن، یه باند تبهکار، یه باند قاتل، یه باند تروریست. انشالله نکبت و هزیمت رو بر اینها و بر پشتیبانانشون آمریکای کثیف و پلید و سایر حامیانشون نازل بفرماید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. و یه دعا هم باید بکنیم آجون، آقای پزشکیان رو خدای متعال در این مسئولیت بسیار سنگینی که با تنفیذ امام مسلمین بعد از رأی ملت، اصلا میدونید این تنفیذ است، این که فرمود منصوب میکنم، ایشون شدن دیگه رئیس جمهور همه ما. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش ایشون رو در انجام این مسئولیت بسیار بزرگ موفق و معید بداره انشاءالله. انشاءالله هم ما هم هممون کمک میکنیم به هر شکل ممکن برای موفقیت دولت جمهوری اسلامی در این دوره. آقای رئیسی عزیز ما و عزیزانی که در اون سفر اردیبهشت آسمانی شدن، آقای آل هاشم ما و آقای امیر عبداللهیان و سایرین رو هم با ابا عبدالله محشور کنه، یه صلوات هم به روح مطهرشون بفرسته.